بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، یمن مظلوم، اسلام مظلوم، از گرگ های بین المللی، هم از دیدار شما بهرمند شدن و هم از فرمایشات جمعی که فرمودن. چند دقیقه مصدع وقت شما می شوم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. اون چه که امروز ما در دنیا و به تبع اون در ایران مشاهده میکنیم، این شرایط اقتصاد عادی نیست، این یه جنگ ویرونگر ترکیبی است که خب یه بخش مهمش هم جنگ اقتصادی است. نابسامانی ها مربوط به جنگ اقتصادی است، ولی اگر شرایط عادی باشد جامعه ایمانی مشکل اقتصادی نمیتونه داشته باشد. چرا؟ به دلیلی که در تفکر ایمانی، در تفکر اسلامی به عنوان یک وظیفه، یک عبادت، کار از بهترین عبادات است. به عنوان یک وظیفه و عبادت کار چند برابر میکند، اما مصرف یک در چندم میکند. این شیوه زندگی انسانهای اهل ایمان است و هرگز نمیتوند این مواجه با شکست باشد، چون شیوهش اینه دیگه. که البته در این جنگ ترکیبی بدترین آسیب رو به این فرهنگ ایمانی در این مخصوصا 100 سال اخیر زدن. بعد از اون جنگ های خانمانسوز اول و دوم و بالاخره قارت ملت ها و توی همه ایران حدود 9 میلیون رو استعمارگرها که اون موقع انگلیس بود از گرسنگی کشتند با چراغ خاموش. 9 میلیون، نه 9000. اما اگر واقعا شرایط عادی باشد، جامعه ایمانی مسئله اقتصادی برای او مسئله در درجه چندومه. چرا؟ چون مشکل ندارد. اسوه این مکتب ائمه هدات مهدیین علیهم السلام هستند. امیر المؤمنین علی علیه السلام برای حفر چاه و قنات حضرت تلاش میکرد، بئر به چاه عرب میگه بئر دیگه، میگه آبار. آبار علی الان هست و ازش بهره میبرند. آبار علی یعنی چاهایی که امام علی حفر کرده. خوب، در روایتی دارد که امام علیه السلام خوب کار میکرد، نخلستون پرورش میداد، حالا نزدیک مثلا نهار بود، چه بخوریم؟ فهمید اون کدو، کدو کدو رو کنار آتش گذاشتن و بالاخره حالا با نانی، با نان جوی چیزی، حضرت با همکارش، با همکارانش غذا نوشیجان فرمودند. بعد دست روی شکم مبارک گذاشتن، فرمودند شکمی که با این غذا تأمین می شود حیف است که انسان به حرام پر کند، اما تا آب از قنات سرازیر شد قلم و کاغذ آوردن، حضرت اینو وقف کرد. ببین اون خرج به این هم تولید، این شیوه کار است دیگه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، با توجه به اینکه حرف نفی و استثناء انحصار رو میرسوند، اینه که زندگی انسان باید تمامش عبادت خدا باشد. عبادت خدا باشه یعنی چه؟ یعنی نماز بخونه. عبادت 70 نوعه و از بهترینش کسب روزی حلال است، کار. ایام شهادت امام باقر علیه السلام در مدینه در فصل گرما، یکی از بزرگان صوفی دید امام باقر علیه السلام از صبح رفته سر کار، بیل میزنه، حالا هوای گرم عرق زده داره میاد، او که از اسلام چیزی نمیفهمید آمد جلوی امام باقر علیه السلام با گفت که ابن رسول الله، شما این ساعت از طلب دنیا میرید؟ چرا خودتون به زحمت نندازید؟ حالا تعبیر بنده کم حافظه هستم، فرمود به خاطر اینکه به شما محتاج نباشم. بنابراین نوع تفکر این کار ساز است. نوع تفکر ایمانی این است که تولید چند برابر، مصرف یک چندم. این جامعه هرگز فقیر نمی شود. درست نقطه مقابل سرمایه داری که همه تلاش ها برای جمع سرمایه های عظیم و استثمار دیگران و به کارگیری دیگران و بالاخره بزرگترین سرمایه ها رو روهم کردن از زحمت دیگران، و هر جا هم که دستشون برسد در جهت سلطه، ویرانگری، قتل، غارت، درست نقطه مقابله. و ما امروز در جنگ ترکیبی متأثر از جنگ اقتصادی هستیم، نه در مسئله اقتصاد. زندگی بالاخره یه مسلمان ضمن کار و تولید و که این عین عبادت است انجام میداد، اصولا خرجهای اونچنانی و اسراف و تبذیر و اینها در جامعه ایمانی نیست. در حالی که مسئله انفاق و مسئله کمک به دیگران سرلوحه کارشون هست. این چنین جامعه‌ای که هرگز ورشکست نمی کند. منتها گفتم مشکل مهم اینجاست که اولین آسیب را به اون اندیشه زده، اندیشه میلنگد که جامعه میلنگد. دیگه بحث حلال حرام براش نیست. یعنی دقیقا همون تفکر سرمایه‌داری در قالب مسلمانی. اگر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز به بعد فردایی، که در روایت دارد امام صادق علیه السلام 1000 دینار برای تجارت آماده کردند و به غلامشون به نام مصادف که تجارت رو به سمت مصر می بردن فرمودن کالایی بخرد و تجارت کند که بالاخره از درآمد تجارت خوب. او آقا و کاروانی که داشت می رفتن جنسی که خریده بودند در میان راه کاروانهایی که از مصر برمیگشتند به اینا خوشخبر دادن که این جنسی که شما میبرید به مصر فعلا مورد نیاز مردمه و شدیدا کمیاب. با هم عهد گذاشتند که کمتر از 2 برابر نفروشند و رفتن بیکار کردن و وقت مصادف برگشت مدینه خدمت امام صادق 2 کیسه بالاخره دینار گذاشت جلو. حضرت فرمودن چی؟ از که شرایط خیلی خوب بود، ما هم چیکار کردیم و بالاخره سود 2 برابر کردیم. یکیش اصل تجارت، اونم منافعشه. حضرت اون اصل رو برداشت و به بقیه دست نزد، فرمود شمشیر زدن و به تابع اون شمشیر خوردن در جنگ آسان‌تره از نان حلال به دست آوردن. دیگه مسلمان و گران فروشی، مسلمان و احتکار، مسلمان و کم فروشی، مسلمان و قشکاری که با هم نمی سازد که. اینها آفتهایی است که بالاخره در این ارتباطات با غربی ها و تفکر اینه که به جای خدا مال رو می پرستن و اقتصاد رو می پرستن و انسان می شد یه حیوان اقتصادی و در تزاحمی که طبعا پیش میاد مثل سگهای گرسنه‌ای که بالای یک مردار به هم چنگ میزنن، جامعه بشری رو اینطوری میکنند. بعد خودشون میگویند که انسان گرگ انسان است. انسان گرگ انسان است. فا اخوانکم فی الدین و موالیکم، انسان ها با هم برادرند، مولایند، دوستند، دوست داشتنیند. بعد اونا این می سازند. چرا؟ چون در مادیات تزاحم است. بخواهی یا نخی طبیعت شه و نتیجه آن همون بالاخره جنگ های اقتصادی و جنگ های ترکیبی و قطع ها و جنایت ها و بیرحمی های اونا لازمه شه. اما اونجایی که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودش هم نیاز دارد اما دیگران رو بر خود ترجیح میدهد، این کجا و اون کجا، این چی میسازد اون چی میسازد. ولی ازاست که در جلوه های جامعه ایمانی اون چی که بالاتر از همه دوست داشتن، همه دوست دارند، از دیدن هم، از صحبت هم، از همکاری با هم لذت میبرند. اما این از خیانت با دیگران لذت، این کجا و اسلام کجا، ایمان کجا. اینجاست که در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و چند سال به این جهت همواره رهبر فرزانه انقلاب رهنمود میفرمایند، اما در کنار این قضیه باید به صورت یک اتحاد فرهنگی یه تلاشی هم بشد که اون مسئله اصلی فراموش نشه، مسئله اصلی انسان بودنه و مسلمان بودنه، و اینه که اندیشه اسلامی باشد، اندیشه توحیدی باشد. لا مؤثر فی الوجود الا الله، و همه چیز رو از خدا بداند. و چنین انسانی هرگز، چون به هر حال پاسخ نیازهای روزمره برای انسان با ایمان و با اراده، این خیلی خرجش نیست. بالاخره در سال چقدر لباس میخواد، چقدر خوراک میخواد و نیازهای اولیه دیگه. همتش این نمیشود که مال بیندوزد، همتش این میشود که انسان باشد. آیت الله مدرس و رضاخان استعمارچی تبعید کرد به طرف های تربت جام. خب مدت هایش اونجا بود. حالا با اون حجم کار سیاسی و علمی و فرهنگی، و که بالاخره کار که تنها کار اقتصادی نیست، کار سهمی بندی میشه، هر کاری بالاخره یک درصدی رو باید نیرو بزنن تا رفع نیاز بشه. و در فقه اسلام هم داریم که برای همه کسب و کارهایی که در جامعه بهش نیاز دارد باید دولت اسلامی ایجاد کند. در فقه هست دیگه. حالا منظور کار به معنی عامش هر کاری که جامعه نیاز دارد. این مرد بزرگ در تبعید بود، او که چیزی نداشت، یک لقبا تبعید کردن تربت جام، و اونجا در شبانه روز چقدر نیاز دارد؟ همین دیگه، بیشتر که نیست که. حالا تمام دنیا آسو باشد، یه دریا آب شیرین و سرد باشد، شما چند لیوان میخواد؟ بیشتر میخواد چکار کنی؟ اینا بیماریه، اینا مرضه. خب دو ریال میداد، حتی ظرف نداشت دیگه، در تبعید گفت ظرف هم نداشت. او صاحب مغازه دو ریال میگرفت مثلا و ماست تو ظرف میکرد میداد، ایشون هم یه نانی از نانوان میگرفت میخورد. خب دیگه همین. یه روزی آمد ظرف ماست را از مغازه بگیرد، مغازه دار گفته به من گفتند که به شما ظرف ندم. دلشکسته شد، نه پاشو رفت. مردم هندوانه میخورن، پوست تو کوچه میگذارن، پوست هندوانه برداشت کشن شست، گفت ماست تو این بریز. ناراحت شد، نه خیر. چرا؟ چون اهداف انسانی مطرح هست. مگر خرج یک انسان اگر بخواد بالاخره در حد تغذیه سالم خودش حفظ کند، مگر چقدر است؟ اونم در راه ارزش‌های والای وحیانی و الهی. او وقت اون جوکه هندی در عد باشد که اهداف محدود به ریاضت‌هایی که می‌کشد، می‌بینی که در شبان روز با یه مغز بادام قناعت میکند. بدن ای توریست، یعنی خودش تطبیق میدهد. اما وقتی باشد خرجه ها اصلا حساب ندارد که برای چه خرج میکند، به چه دلیل خرج میکند، بعد ناچار است جاش پر کند. از حلال نمیشه از حرام. در همین بیرجن میگفتن، حالا یه جلسه های شب نشینی و اینها، نقد میکردن، بله فلان زیرمیزی گرفته، فلان رشوه گرفته، فلان نمیدونم چیکار کرده. در میان ایجام یه آدم هوشیاری بود، گفت که خب این که نتیجه کار خود شماست، اینی که شما میگید نتیجه کار خود شماست، گفتن ما اهلی کارا هستیم. گفت من از شما سوال میکنم، درست پاسخ بدید، بفرمایید. گفت از شما سوال میکنم، شما تو خونه فرزند که دارید؟ بله. اینا فرزندان مردان و زنان آینده جامعه هستند؟ بله. گفت از شما سوال میکنم، آیا صحبت های شما تو خونه غیر از مسئله پول و مال و ملک و ماشین و موبایل و چیز دیگه هم میگید؟ گفتن نه. گفتم میگی فلان چیز حلاله، فلان چیز حرامه، فلان کار خوبه، فلان کار بده؟ گفت نه. خب وقتی در محیط خانه شما یک کسی هر چی میشنه همون تفکر به اصطلاح لیبراله و نهایت سود اضافی، لذت اضافی، سرگرمی، اما حلالش چیه، حرامش چیه، خوبش چیه، بدش چیه شما نمیگویید. خب لازمه یک کار این است که این وقتی دستش جایی بند بشه رشوه هم بگیرد و خیانت هم بکند و اضافی هم بگیرد و این لازمه شه دیگه. اینجاست که در کنار این کارهای ارزشمندی که من لذت بردم از این فرمایشات عزیزان، هوشیار، بیدار، با توجه که خب اینها شما نمونه های مخصوصا در خراسان جنوبی که همونطوری که همه میگویند که چقدر این مردم صداقت دارند. خب یه جبهه فرهنگی باید باشد که فعالیت های اقتصادی رو همراه با ارزش های فرهنگی عرضه بدارد تا نفوذ بیگانه در جهت آثار سوء اندیشه و رفتار علاج بشه. یعنی این کاسب عزیز، کسی میداند این کاسب عزیز خیانت نمی کند، این اعتماد موجب راحتی اعصاب خودش دیگران برای تو جامعه دلهره ها را از من میبرد، این اعتماد به هم دیگه که اگر اون مسئله فرهنگ اصلاح شود همه کار اصلاح می شود. چقدرها بیگانه ها زحمت کشیدن در میان ما که جامعه ما را فاسد کنن، چون صلاح اونها فساد جامعه هست، منصر به ایران نیست، هر جا میرن اعتیاد میبرن، دخانیات میبرن، مردم رو دوز میکنن، مردم شراب خور میکنن، مردم دچار فحشا میکنن، دچار خرجای اضافی میکنن، ابزار استعمار ایناست دیگه. مردم ما که دوز نبودن. خب من از 80 سال قبل بخاطر میام و باز اونها از دوران قبل که نقل میکردن 100 سال 120 سال پیش از این میگفتن انگلیسی ها میومدن روز پیش مردم سیگار میکشیدن، شب سیگار رو تو خیابون میریختن، تو کوچه ها میریختن، صبح هر که سیگار میده تقلید میکرد سیگار میکشید، تریاک رو مجانی میدادن، سوخته تریاک رو گرون میخریدن، عوضی که بره کار کنه پاها رو هم میزد تریاک میکشه سوخته رو میداد به انگلیسی، ببین، برای که مردم رو دوز کنن. میگفت الوارهای درخت رو، درخت ها رو میبریدن الوار میکردن، میگفتن ما میخریم، دو آسیب میزد، یا آسیب اقتصادی از جهت کشاورزی میزد چون پول و موقع خیلی عزیز بود، بعد یکی هم فردا صبح حالا 100 تا کنده درخت انداختن، انگلیس ها آمدن میخوان بخرن، پای روی کنده میگذاشت، میگفت که این کنده مال کیه؟ اون موقع مال منه. هر چی قیمت میکرد بلافاصله میداد بدون معطلی. عجب آدم خوش معامله ایست ها؟ یا دامه تله است. با یکی دو نفر دیگه معامله میکرد، باز میومد پا روی همون کنده اولی میزد، میگه این مال کیه؟ خب ایرانی ها که دوز نبودن، به هم اعتماد داشتن، یه حرف نیست که بنده بگویم، خود استعمارگرها میگویند اون مستر همپرم توی صحبتاش میگه که من هر وقت، جاسوس انگلیس بود دیگه، میگه من هر وقت به یاد این میافتادم که مردم اروپا چقدر اینها خائنند و موذیند و ما رو فرستادن تو این مردم مسلمان چقدر اینا صداقت دارند. بعد مستر امپر میگوید که من خودم رو ملامت میکردم که من چه آدم پستی هستم، از اونا پول میگرم جاسوسی میکنم علیه این مردم خوب، با صداقت، با امانت، با عفاف، با حجاب. گفت دچار عرض باشد که ناراحتی وجدان میشدم. و بعد برای که از این خودم خلاص کنم میگفتم که حالا من مأمورم، من بیکارا چکار میکنم؟ یعنی دیگران هم حرف میگویند، الان اونا ما رو فاسد کردن. ها پارو کندم این کندم مالکیه، ابتداعا که او روستایی چیزی نمیگفت، بعد میده نه اصرار میکنم، میگو حالا شیطان نفس توجیه میکنم، میگو حالا ای که مسلمان نیست که بگویم مال من، دوباره میگوی کنده مال منه، بلا فاصله پولش بهش میداد. دو بار، یک کنده رو چند بار فروخت؟ 12 بار، به که؟ به صاحب اصلیش. 12 بار انگلیسی کنده رو از این طرف خرید، انگلیسی پول اضافی داشت؟ نه، مردم رو دزد میکنند. وقتی مردم رو دزد کردن او چنین میشود، اقتصادا بر شکست میکند، دشمن سو استفاده میکند، فحشا همینطور، منکرات همینطور، شراب. خب چرا میگن این برنامه امروز در جنگ ترکیبی اندلسی سازی است؟ اندلسی سازی یعنی چه؟ اندلس یک کشور اسلامی اروپایی است که در 700 سال قبل از جهت پیشرفت علمی و تمدن زبون زد دنیا بوده و هست. این کشوریست اروپایی ها برای که اینا رو فاسد کنند با نفوذ فرهنگی، اول اونها رو فاسد کردن، اونهایی که آمده بودن اونجا با نماز شب خوندن آمده بودن اونجا ارتصر شده بودن، ولی اونها رو قمارباز کردن، شراب خار کردن، فحشا منکرات کردن، بی غیرت کردن، بی ناموس کردن، بعد که دیدن نه دیگه اینا دیگه حال جنگ ندارن، به اینا هجوم آوردن، قتل عام کردند، قتل عام کردند. اون وقت خود همونا تو کتاباشون بنویسن، آناتول فرانس در کتابش می‌نویسد که خودش هم اروپایی است، میگه که روزی که اروپا با اندلس مسلمان جنگید، جنگ وحشی ترین ملت ها که اروپا باشد با متمدن ترین ملت ها که اندلس مسلمان باشد صورت گرفت. بعد همون می نویسد میگه که سقوط اندلس 500 سال تمدن دنیا را عقب انداخت. این در حالی بود که در 700 سال قبل اولین کسانی که پا به فضا گذاشتن اونا هستند. و این حتی در کتاب‌های که نویسندگانش هم مسیحی هم هست، هست عباس ابن فرناس اندلسی اولین کسی بوده که پا به فضا گذاشته از نظر تجربی و ابزار دیگری و از این قبیل، که بعد از صدها سال بالاخره دیگران از دانش اونها استفاده کردند و سوء استفاده کردند. به هر حال در کنار بالاخره این حرکت اقتصادی که الحمدلله مخصوصا در خراسان جنوبی زمین مساعدی داره، بیش از همه بازگشت به فرهنگ اسلامی بشود. ما به تعبیر قرآن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بالادست خواهیم بود که هستید الحمدلله. بنده هم دعاگوی همتون هستم. فجزاکم الله خیرا. اجماعا صلوات بفرستی.